بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قول لهما قولا کریما فاغفر لهما جناح الذل من الرحمه و قول رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للابوابين غفورا. مطالبی که مربوط به آیات قبل بود قسمت مهمش گذشت، چون این گونه از آیات که ذات اقدس اله فیاض علی الاطلاق است و تفاوت فیض در عالم هست، موهبت هایی هم نسبت به اولیا و اصفیای خود دارد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، و موهبت هایی که به عنوان تفضل است، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، و اینکه مشیت او حکیمانه است و هیچ چیزی مسیر حکمت او را عوض نمی کند، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه که فرمود یا من لا تبدل حکمت حال وسائل، ای خدایی که با هیچ توسل نمی شود مسیر حکمت تو رو برگردون، این مطالب مانندون مبسوطن در آیات دیگر گذشت. و مشابه این آیات هم باز در پیش داریم، چون اینها جز بحث‌های کلیدی قرآن است که هر جا فیض از کار خداست، موهبت‌هایی هست، تفضل هست و مانندون. ممکن است در بحث‌های بعد مطالب دیگری که مناسب با اون آیات هست ذکر بشه. اما مطلب مهم در اینجا این است که اول مسئله توحید را ذکر می فرمایند، بعد بسیاری از مسائل را که زیر مجموعه توحید است از واجبها و حرامها ذکر می کنند، بعد پایان این بحث هم مسئله توحید را اشاره می کنند. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 23 فرمود به قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این بحث توحید را ذکر میکنند. بعد اینکه بسیاری از مسائل رو بازگو فرمودند، خواه در مسائل خانوادگی، خواه در مسائل اجتماعی، خواه در مسائل اخلاقی، خواه در مسائل اقتصادی، خواه در مسائل معرفت شناسی، اونگاه در ذیل فرمودند ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. معلوم میشه اصول دین حکمت است، فروع دین حکمت است، اخلاق حکمت است، مسائل خانوادگی حکمت است. حکمتی که قرآن کریم مطرح میکند همون حکمت مصطلح نیست. در آیه 39 همین سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه این مجموعه را بیان فرمود، تمو ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، دوباره اون چرا که صدر این قسمت بود از باب رد العجز الی صدر فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا. در آیه 39 اصاره این مطالب را بیان فرمود، چه این که در آیه 22 هم فرمود لا تجعل مع الله الها آخر فدق اده مذموما مخذولا. مطلب بعدی آن است که تمام اطاعات به توحید برمیگردد و تمام معاصی به شرک برمیگردد. این است که وقتی یک مجموعه از احکام الهی را میخواد ذکر بکنند، اول سخن از دعوت به توحید و پرهیز از شرک است، بعد اون مجموعه را ذکر میکنند. گاهی یه حکم واجب یا حرام را ذکر میکنند، اون لازم نیست که مصدر بشه به مسئله توحید یا نفی شرک. گاهی یک مجموعه از احکام را ذکر میکنند. اون چی که در این سوره مبارکه اسرا از آیه 23 تا 39 شروع میشه، شاید در حدود 20 حکم از احکام اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی و معرفت شناسی باشه. در این مجموعه را که میخوان ذکر فرماین، اول مسئله توحید و نفی شرک را ذکر میکنن، بعد اینها را بازگو میکنن، پایانم دوباره مسئله توحید را ذکر میکنن. چون که در بخش هایی از سوره مبارکه انعام مشابه این گذشت، گرچه به این گسترش نبود، آیه 151 سوره مبارکه انعام همینطور بود. در اونجا فرمود قول تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرک به شیئا، بعد فرمود به الوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق، آیه 51 و 52، در پایانش آیه 53 و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. اونجا هم مصدر به توحید است و جنبندی خاصی هم به همراه اونا هست. سر این که تمام اطاعات به توحید برمیگردد و تمام معاصی به شرک برمیگردد تا حال چند بار بازگو شد، چون تا حال این متن و شرع چند بار آمده. یعنی وقتی اول مسئله توحید است، بعد در ضمن او مطالب فراوان ذکر میشه، یا اول نهی از شرک است بعد مطالب فراوانی از معاصی ذکر میشه، این ارجاع اطاعات به توحید است و ارجاع معاصی به شرک. هر جا اطاعت است زیربناش توحیده، هر جا معصیت است زیربناش شرک. بیان ذالک این است که انسان وقتی اطاعت میکند، در مسائل خانوادگی از پدر و مادر اطاعت میکند، یا حق همسر رعایت میکند، یا حق فرزند رعایت میکند، وقتی شما تحلیل میکنید میگید به این که خب چرا این حقوق رعایت میکنید، میگید میاد برای این که خب دستور است دیگه. کی دستور داده؟ مثلا فرون روایت هست، فرون آیه است. خب سند اعتبار روایت و آیه چیه؟ چون خدا فرمود دیگر. بالاخره انبیا اگر فرمودن، ائمه اگر فرمودن، از طرف ذات اقدس اله هست، چون ما ینطقو عن الهوا. پس بازگشت همه این اطاعات به پیروی فرمان خدای سبحان است. چه این که شرک هم این چه این است، این تحلیل را سیدن استاد تو المیزان دارن تو همین ذیل همین بحث که همه معاصی به شرک برمیگردد. ولی اون چرا که قبلا نقل شد از جناب صدرالدین قونوی بود که شون تو اربعینش اون حرف داره، به بارها هم این مطلب اینجا بازگو شد که ایشون میفرمان هیچ معصیتی نیست مگر اینکه به شرک برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اگر کسی دست به خلاف میزند، یه وقتی روی سهو است، یه وقتی روی نسیان است، یه وقتی روی استرار است، یه وقتی روی الجا است، یه وقتی روی اکراه است، یه وقتی روی اجبار است، همه اینها بر اساس حدیث رفع برداشته شده. یعنی اگر کسی سهو بود یا نسیان بود، به حکم بود یا به موضوع بود، درباره حکم قصور کرد و نه تقصیر، درباره خیلی از اینها رو اضطرار بود، رو الجا بود، رو اجبار بود، رو اکراه بود، همه اینها بر اساس رفع مالای علمون، رفع از سهر، رفع النسیان، رفع مستر رو، رفع مستر روحو، هیچ کدومشون معصیت نیست. تنها جایی معصیت است که انسان عذر ندارد، عالمن آمدن دارد خلاف میکنه. حرف جناب غنوی این است که کسی که عالمن آمدن دارد خلاف میکند، این معصیت است. معنای چنین کار این است که خدایا تو ای رو فرمودی و منم میدونم تو ای رو گفتی و منم هیچ عذری ندارم، لکن نظر من بر نظر شما مقدمه. این روح گناهه. هیچ گناهی نیست الا این در تحلیل به شرک برمیگرده. این همون حرف ان خیر و منه. این ان خیر و من که ابلیس گفته بازداشتش به همینه دیگه. اینکه سهو و نسیان و استرار و الجا و اکراه نبود که این برای اون موضوع مشخص شد، حکم مشخص شد، عالم بود، عامل بود، هیچ بهانه‌ای هم نداشت. به خدای سبحان عرض کرد که شما نظرتون اینه ولی من نظرم چیز دیگه است. این میشه استکبار. ما هیچ معصیتی نداریم الا اینکه به شرک برمی‌گرده. این بیان نورانی قرآن کریم که فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یه بخشش به همین برمی‌گرده. فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. منتها شرک فقهی نیست، شرک کلامی است. شرک فقهی باشد که این شخص معاذ الله آلوده باشد و اینا، اینجور نیست. اما عند تحلیل دارد هوای خود را برخواست خدا مقدم می دارد، حرف ابلیس را برخواست خدا مقدم می دارد. معناش همین است. این نمی تواند بگد که من نمی توانم کنترل کنم، چون در همون حال اگر یک کسی با یک قدرت بیشتری تهدیدش کند این دست بر می داره، پس برمشه می تونه کنترل کنه. یا او رو تطمیع کند به یک بهای سنگینتری، این دست برمی دارد، پس برمیشه میتونه کنترل کند. استرار در کار نیست. این به ما یؤمن و اکثر هم بالله الا به هم مشرکون، گاه رو مسائل اعتقادی و امثال اعتقادی است، نظیر همین تعبیرات ناروا که میگیم اول فرونکس، اول خدا، دوم فرونکس، یا اگر فرونکس نبود مشکل ما حل نمیشد. روایاتی که ذیل این آیه هست به همین برمیگرده. ذیل همین آیه ما یؤمن و اکثر هم بالله الا وهم مشرکون همین است. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فرمود خب همینی که میگن لولا فلان لهلک تو، معنیش همینه دیگه. اگر بگیم خدا را شکر میکنیم که به وسیله او مشکل ما حل شد، این میشه توحید. اما اگر این نبود مشکل ما حل نمیشد، یا اول خدا دوم این، خدا یه اولی نیست که دومی داشته باشد، که هو الاول و الاخر است. کسی به چیزی که در عرض ذات اقدس الهی نیست که دوم باشه. که اینها رو مسائلی است که انسان از در بینش گرفتار این شرک مزموره مخفی است. از در گرایش و عمل همین است که این در تحلیل جمعی معاصی به شرک برمیگرده. حالا که جمعی طاعات به توحید برمیگرده، جمعی معاصی به شرک برمیگرده، اون بخش از قرآن کریم که یک مجموعه از اوامر را ذکر میکند مصدر به توحید است. اون بخشی از قرآن کریم که یک مجموعه از معاصی را ذکر میکند مصدر به شرک است. در محل بحث توحید را که امر کرد با نهی از شرک تنیده به ما اعلام کرده است. ولازم فرمایید امر خدا به ترک شرک تعلق گرفته است. باید میفرمود امر کرد به توحید. امر کرد که شرک نورزید یعنی چی؟ نهی از شرک است و امر به توحید. منتها چون توحید باید خالص باشد، نهی از شرک را در کنار امر به توحید ذکر کرد. فود و قضا ربکه، یعنی امر ربکه الله تعبد الا الله. این الله تعبدو یعنی مشرک نباشید، این که تحت امر نیست، یا این نهی از شرک است نه امر به لا تعبدو. لیکن در تحلیل امر به توحید ناب است. توحید ناب این است که اون اللهش با لا اله همراه باشد. پس غزا رب که الله تعبدو الا الله، یعنی قضا رب که انا بدور لاها مخلصین له الدین، که در بعض آیات دیگر به همین صورت آمده است، به همین مضمون که خدای سبحان حب کرده است موحد باشید، خدا حب کرده است که مخلصاً او را عبادت کنید. و قضا رب که الله توش تعبدو الا الله. این در درون درون من، لذا شرک خفی است، شرک جلی نیست. غلبت علینا شقوتنا که جهنمی ها میگن اینه، میگن غلبت علینا شقوتنا، در پاسخش این است که در اونها بهش میگن غالخصو، شما مستر بودی در همون حال اگه تطمیعتون میکردن چطور دست برمیداشتی؟ یا اگر یه قدرت قاهرهی وادارتون میکرد دست برمیداشتی؟ من شما مستر نبودی، عذری هم نداشتید، شهوت شما بر عقیده شما مقدم شد، بودن به سوی اختیار شما. غلبت علینا شقوتنا که اونا میگن مسموع نیست، اینو جهنمی ها میگن. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، همین بیان این است که خود اینا که منزهن، اینا فرماشاتش اینا تو این قسمت ها تعلیمه دیگه. می فرمان به این که کسی که مؤمن هست، ما ایمانش قبول داریم برای که خدا ایمانش قبول کرده، فرمود این مؤمن است، مؤمن است و ممکنه بهشتن بره. منتها خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، در برابر اون گناهی کرده تو دنیا تنبیه میشه، اندل موت تنبیه میشه، تو برزخ تنبیه میشه، فی ساهرت القیامه تنبیه میشه، بعد پاک میشه وارد بهشت میشه. ولی بالاخره اونهایی که میگن غلبت علینا شقوتنا دارن بهانه‌جویی میکنن، اگه عذر میداشتن که جهنمی نبودن که. اما اینها که ذات مقدسی وجود مبارکه امام سجاد دارد یاد میدهد، این امضای این است که اینها مؤمنن، بله مؤمنن، ولی همین مؤمن گاهی چون ایمانش ناب و خالص و 100% نیست، گاهی به شرک مخلوط میشود، اونجایی که نظر خود را، هوای خود را بر رضای ذات اقدس اله ترجیح میده. خب پس شرک، معنای شرک اینه که کاری را که انسان باید برای خدا انجام بده برای غیر خدا انجام میده. وگرنه مشرکین که دو نفر عبادت نمی کردن، مشرکین در شرک موحده، در شرک مشرک ناب بودن، اینا فقط بودها را عبادت می کردن. معنای شرک این نیست که اینا یه قدی خدا را، یه قدی سنم و وسم را، اینا فقط خدا را، سنم ها و وسم ها را عبادت می کردن. منتها معنای شرک این است که این عبادتی که مال خداست، این عبادت را گرفتن به دیگری دادن، مثل که این شریک الله باشد، شریک الباری باشد. وگرنه مشرک اینجوری نیست که یه قدری خدا را، یه قدری بت‌ها را عبادت بکند. مشرک فقط غیر خدا را عبادت میکند، بگد ما دسترسی به خدا نداریم، ما فقط بت‌ها را عبادت میکنند. مال مرائی هم همین طور است، مرائی غیر خدا را عبادت میکند، به مردم نشون میدهد که میگه ببینید، رؤیت کنید که من دارم به خدا عبادت میکنم، و در نه این که واقعا خدا را عبادت بکند بعد بخواد نشون بدهد. این خدا را عبادت نمیکند، یک به مردم میگوید ببینید من دارم خدا را عبادت میکنم، دو این میشه ریا. یا اون کسی که میخواهد دیگران بشنون نه ببینن، کار را مثلا در جای انجام داد که دیگران حضور ندارن تا ببینن، به اسماع میکند، گرفتار سمعه است، به گوش مردم میرساند که من برای خدا کار کردم در حالی که نکرده. این دومی میشه سمعه، اون اولی میشه ریا. غرض آن است که مشرک یعنی وثنی و صنمی اصلا برای خدا عبادت نمی کند، منتها عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن. یه بیان لطیفی هم با سیدن استاد رضوان الله دارن که این کمونیستا، این مارکسیستا، اینا که ملحدن، اینا که مادی محضن و منکر مبدعن، اینا هم در حقیقت مشرکن. چرا؟ برای اینکه اینها نیاز خود و دیگران را میدونن، منتها میگن نیاز ما را طبیعت برطرف میکنه. خب طبیعت هم یه بوتیست برای اینها، مثل سرم و وسم. بالاخره به طبیعت معتقدن. مشکل رو بعضی ها میگن شانس مشکل ما را حل میکنن. خب همه این خرافات به شرک برمیگردد. بالاخره به شانس معتقده دیگه، میگه ما شانس نیاوردیم، دیگری شانس آورد. شانس، بخت، اتفاق، اینا جز خرافی ترین خرافات است و این در تحلیل همه اینها به شرک برمیگردد. یعنی کاری که مال خداست به دیگری میدن، کاری که مال خداست به دیگری که یا اصلا موهوم محض است یا نه موهوم نیست، موجود است ولی این سمت رو ندارد. شانس و بخت و اتفاق خرافی محضن. اون احجار و اخشاب موجود هستن اما کاری از اونا ساخته نیست. الهام ارجلانی همشونه بها، املهام عیدیتشونه بها، املهام آزان و یسمعونه بها، املهام قلوبونه یفقهونه بها و مانندن. خب اما شرک ضعیف و مستور و مرموز چرا؟ چون ریا شرک است با توبه حل میشه. اون شرکی که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، اون شرک رسمی است. شرکی که کمونیست داره، شرکی که مارکسیست داره، شرکی که وثنی و صنمی داره، اون شرک شفاف و روشن است که لا یغفر. بله، معنای شرک هم اصولا همین است. اون مال ریاست. ریاکار یه قدری برای خدا و یه قدری برای خدا مخلوص میکنه، ولی مشرکین، صنمی و وثنی اصلا خدا رو نمیپرستن. مشرک یعنی کسی که عبادتی که مال خدا بود به غیر خدا داد، برای او شریک، یعنی واجب رو باید بپرسته، اون وقت غیر واجب را واجب تلقی کرده و او رو داره قبول میکنه، نه که شرکت سهامی. معنای شرک شرکت سهامی نیست، مگر بت‌پرستا ذره خدا رو میپرستیدن. حرف اونها این بود که ما دسترسی به خدا نداریم معاذ الله، و ها اولای شفاء اونا عند الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. انبیا آمدن از طرف ذات اقدس را فرمود دسترسی نداره. چیه اون؟ اقرب الیکم من حبل الورید دست، اقرب الینا من حبل الورید دست، یهول بین المرء و قلبه است، اذا دعا ان قریب اجیب دعوت الداع است و مانند آن. این چنین نیست که مشرک یه قدی خدا یه قدی غیر خدا، این چنین نیست. اینا فقط 100% همین سنگ و گل میفرستیدن، میگفتن اینا مشکل ما را حل میکنن. کفر خیلی فرق میکند. یه وقت است که در قرآن کریم کافر اعم از مشرک است، بر اینها هم کافر اطلاق شده است یک، ولی کافر بر اهل کتاب اطلاق شده است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد کفر الیهود اذ قالوا عزیر ابن الله، بر اینها کفر اطلاق شده است، بر اینها مشرک اطلاق نمیشه. مشرکین داریم و کفار، کفار بر همه اهل کتاب اطلاق میشن. گاهی کفار بر همه اطلاق میشن، ولی اون جایی که تفسیر قاطع شرکت است که کفر در قبال شرک است، کفر مال اهل کتاب است. چرا دیگه؟ یعنی این چیزی که مال خداست به غیر خدا دادن، وگرنه شرکت سهامی نیست که اینا بیان یه قدر خدا رو عبادت کنن. احدا بله، اون معنای احیانا در ریا و امثال ریا درسته. در ریا شخص مؤمن است، خدا رو عبادت میکند، دلش میخواد دیگری هم ببینه، یه درصدی هم دیگری دخیل میشه، این میشه مشرک. اما وثنی و صنمی که اصلا خدا رو نمیپرستد و که مشرک نیست. در باره صومعه این چنین است، در باره ریا این چنین است. این همون به ما یومن و اکثرون به الله الا و هم مشرکون، این همون شرکت سهامی است. یعنی اکثر مؤمنین خدا رو میپرستن، میگن اول خدا دوم فلان طبیب، یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمیشد، در حالی که لله جرود و سماوات و ارض. باید بگه خدا رو شکر که فلان شخص که جزء جنود الهی است و ماموران الهی است، مشکل ما را خدا از اون را حل کرده. این میشه توحید. اما مشرکینی که فقط سنگ و چوب میپرسیدن، اصلا خدا را قبول نداشتن به عنوان رب. میگه ما چرا میپرستیم اینها رو؟ برای اینکه ارباب متفرقون، کار ما دست اینهاست. ما شفا میخواییم اینا، بارون میخواییم اینا، رزق میخواییم اینا. او مدیر عامل کل است، یعنی کل ارباب را او رب الاربابی می کند. اما رب عرض، رب سما، رب مطر، رب شفا مرض، رب رز، رب فلان و فلان، این ارباب متفرقونن، اینا مشکل حل می کنن، برای اینم قربانی می کردن. سن و قتل را قرآن کریم به این مشرکی نسبت می داد و هر سر هم محکوم بکند. یه نوع که تو از طور مبارک نسا و اینا گذشت همین بود. این قرابینی که می کردن برای اینا بود دیگه. گاهی بچه ها را قربانی می کردن که این بت قبول کنه مشکل اینا را حل کنه. بچه قربانی می کردن، نه تنها بچه ها را برای گرسنگی می کشتن، یا دخترها را برای ننگ موهوم می کشتن، بلکه بچه ها را چه دختر چه پسر قربانی های بت ها می گردن. بنابراین اینها کاری که مال خدا بود به غیر خدا اسناد می دادن. ریاکار یا سمعگر، یه قدری برای خدا یه قدری برای خدا. اما ذات اقدس اله در این بخش فرمود توحید ناب معتبر است، نه شرک وثنی و صنمی مقبول است بخشوده است، و نه شرکی که دیگران دارن قابل اغماز است. البته درکات اینا فرق میکنند. بله خالق که مشکل حل نمی کند، رب است که مشکل حل می کند. ولئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. اما شما بینید وقتی که سوال میکنید که من رب السماوات والارض، سیقولون لله، اونجوری که سوال هست جواب نمیدن. تو سوره مبارک نمل که انشاءالله میخونیم میفرمان ما هر جور سوال درست میکنیم اونا جواب نادرست میدن. ما ازشون سوال بکنیم من به یدهی ملکوت کل شی، سیقولون لله، جواب نشد. من بگم به دست کیست، بگو به دست اللهه. چرا میگی برای خداست؟ من میگم من رب و کل شی، تو بگی سیقولون لله. تو سوره مبارکه نم فهمت چه ما هر جور سوال بکنی این جور دیگه جواب میده. یه همشه مشکل جدی داره در ربوبیت. خالق بودن یه ثمر علمی دارد. بله واجب الوجود تو عالم خداست، لا شریک له. بله خالق کل هم خداست، لا شریک الله. اما این مشکل حل نمی کنه. ما با کی کار داریم؟ کی با ما کار داره؟ دو چیزه که تمام مشکلات رو حل میکنه، یکی ربوبیت است، یکی مسئله معاد. مسئله معاد است که مسئولیت میاره، که ما با او در کاریم، او از ما سوال میکنه جواب میخواد، باید جواب او رو بدیم. درباره دنیا هم مشکلات ما را رب ما حل میکنه. میگه او مدیر کل است، بله رب الارباب او هست، بله، اما کی بیمار رو شفا میده؟ کی بارون میاره؟ کی رزق میرسونه؟ کی از حوائج شما باخبره؟ کی مشکل شما رو حل میکنه؟ میگه سنم و وسن. مشکل جاهلیت شرک در ربوبیت جزئی بود، نه رب العالمین کارگردان کل عالم، نه خالق بودن، نه ثمره علمی دارد. تا اصرار قرآن کریم بر اینکه او رب کل شیء است، رب الارض است، رب السما است، رب همینه. اصرار قرآن کریم بر اینکه بازگشت همه ما به اوست، بر اینکه ما رو مسئول بدونه و قبول کردن اینکه خدای هست و خالق یه ثمره علمی دارد، ثمره عملی و اخلاقی و بارور سیاسی و بارور اجتماعی ندارد. تو سوره مبارکه نمل ان شاء الله اگر برسیم همین معنا رو اونجا دارد. نه، ما همه من موحد عملی هستیم، ممتاز ضعیف. ما هر جا هم که بالاخره به ما فرمود استعین و بسترات بسار، نماز عمود دینو، به ما گفته نماز بخونید، اما ما تو نماز میگیم از تو کمک میخواییم. تو بله هستن دیگه، نظام اسباب است، نظام استقلال. باید بگیم ذات اقدس خدا را شکر میکنیم که از این را به ما رسونده. میشه توحید؟ نه، مشرک ضعیف هستن دیگه. بله، مشرک فقهی نیستن، مشرک کلامی هن. این که در سوره یوسف فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. از امام سلام الله علیه سوال کردن روایاتی که در ذیل این آیه است، خب چجور اکثر مؤمنین مشرکن؟ همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، مشکل جدی داره دیگر. چرا میگه لولا فلان لهلکتو؟ بگو خدا را شکر که از این را ما کمک کرد. بله، از اون طرف به ما گفتن مؤدب باشید، شاکر باشید، متشکر باشید. این از روایات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این مضمون با یه تفاوت کوچیکی در لفظ که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، به ما ادب را آموختن، تشکر را آموختن. فرمود کسی نسبت به شما احسان کرده تشکر بکنید، ولی بگید خدای را فرستاده. این بیان نورانی هست، امیر بود تو نهج البلاغه که بارها خونده شد. فرمود المسکین رسول الله، این نیازمندی که آمد در خونه تو رو خدا فرستاده. اینا که تفسیر موضوعی نهج البلاغه نوشتن خیال کرده این رسول الله اون رسول اللهه. لذا درباره رسالت و نبوت حضرت که میخواستن شروع کنن این جمله نورانی نهج البلاغه رو آوردن، در حالی که ما رو فقراست. همون المسکینو رسول الله هست، خدا از این طرف به شما مال داده، از اون طرف نیازمند در خونه شما فرستاده شما رو بیازماید. خب اگر المسکینو رسول الله هست، المعطی هم رسول الله دیگه، اون کسی که مشکل ما رو حل میکند دارم خدا فرستاده. چرا از او به عنوان سبب قبول میکنیم اما نه به عنوان رب؟ نباید بگیم اول خود دوم این، بگیم خدا را شکر که از این راه ما رو کمک میکرد. برای درسته اگه بگیم خدا را شاکریم که از این به دست این آقا مشکل ما رو حل شد، هم ادب است هم توحید. اما اگه گفتیم نه اول خدا دوم این آقا، این دیگه توحید نشد. که این روایاتی که در ذیل این آیه است ملاحظه فرمایید که فرمود این که میگید لولا فلان لهلکی، اون درست نیست. عرض کردم از چی بگیم؟ همون بگید خدا رو شکر از این راه مشکل رو حل کرد. خب این نجس نیست، یعنی زنش از خونش طلاق نمیگیره، این احکام فقهی برش بار نیست، اما چیزهای آثار عملی فراوان از کلامی داره، نقص داره. این تو سوره مبارکه یوسف گذشت بحثش دیگه. خب پس در سوره انعام اونجا مصدر بود به این جمله، فرمود به این که قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. به بلواده، خب اول تحریم روزه اکثر بود، خب این درسته. ما حرم علی ربکم علیکم، اون چی که محرم است چیه؟ شرکه، این درست. اما در محل بحث فرمود قضا ربکه، امر ربکه. خب امر ربکه، امر باید به توحید تعلق بگیرد. معلوم می شود به این که توحید اصل است و شرک عاریتی است. یعنی تو من که شما رو بدون سرمایه خلق نکردم، که در درون شما خدا خواهی را، خدا جویی را، خدا طلبی را اونجا نهادینه کردم. شما اگر از خارج مهمان ناخونده نیارید، اون دلتون ما را میخواد. به دلیل اینکه همه مشرکین وقتی سوار کشتی شدن در حال خطر مخلصانه موحدن، دعواتی وارد کشتی شدن، کشتی هم در آستانه غرق بود، دعو الله مخلصین له الدین، نه اینکه دروغ میگن، نه واقعا موحدن. این توحید واقعیشون در درون بود، حالا شکوفا شده. اسباب و علل را میدیدن، به اونها پناهنده میشدن. این در خطر اونا رخت بربست، توحیدشون ظهور کرد. دروغ نمیگن اینا در حالی که تو دریا دارن غرق میشن، واقعا راست میگن، واقعا موحدن. منتها وقتی فیضا نجاهم الی البر فیضا هم مشکون، فلما نجاهم الی البر فیضا هم مشکون، وقتی ما اینا رو به ساحل نجات دادیم، خدای سبحان نجات داد، دوباره اون عادات و آداب و رسوم و سنن جاهلی میاد روش میپوشونه، کلا بر ران علی قلوبهم، باز حرف مشرکانه میزنن. ما با سرمایه بشر رو خلق کردیم، این فطرت الله الاتی فطر ناصری، همین دیگه. این تو نیست که ما یه ذهن خالی داده باشیم، که یه لوح نانوشته داده باشیم، نه، در سایه حوزه و دانشگاه. بله، اینها مهمان ذهنه. او رو در سوره مبارکه نحل که قبلا خوندیم فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفیه، این ادبیات و فقه و اصول و حکمت و تفسیر، این حرفای حوزوی و دانشگاهی، اینا مهمانه. فرمود هیچ کدام از اینها رو نمیدونستی، بعد بشون سمع و بصر دادیم، اینا رو یاد میگیرید. اما توحید رو من در درون دل شما اونجا بافتم. این چنین من شما رو با توحید ساختم. الان این خونه رو با چی میسازم؟ با سنگ و گل میسازم، با ملات میسازم، با آب میسازم دیگه، با خاک میسازم دیگه. فبود من درون و بیرون همه اینها رو با توحید ساختم. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این یه علمی نیست که من به شما داده باشم، که من شما رو با توحید ساختم. ساختار توحید از غیر او هم ساخته نیست. چجوری ساختار ما چه میدونیم؟ این که بدن نیست که با گوشت و پوست ساخته بشه. که فرمود این جان شما رو من با توحید ساختم. این هر گوشش دست بزنی توحیده. این رو به هم نزنید، این رو نپوشونید، این رو قبارینش نکنید. خب بنابراین اونجا که در سوره مبارکه انعام مصدر به نهی تحریم است، این تناسبش محفوظه. هر اطل ما حرم علیکم ربکم الله تشرکو بالله شیئا، این درست. اما در محل بحث فرمود و قضا ربکه، این قضا اون حکم مبرم است، یه حکم قطعی است. البته قضا می تواند به امرم تعلق بگیرد، به طاعتم می تواند تعلق بگیرد، می تواند به ترک معصیتم تعلق بگیرد. اما اگر قضا رو مبنی امر بگیریم، نه مطلق حکم، معلوم میشه که محور اصلی توحید است. نفی شرک به این معناست که این توحیدی که سرمایه شماست و من شما را با توحید خلق کردم، اینو آلودش نکنی. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ببینید اگر قضا معنی امر هست، بعدش باید امر مثبت باشد، نه امر منفی. اگر قضا ربک ان اعبدوا الله مخلصین له الدین، این درست. قضا ربک ان وحدوه و مانند، درسته. اما قضا ربک الا تعبدو، این بازگشتش به این است که اعبدوه و مخلصین له الدین. حالا بقیه بحث انشاءالله برای بعد از محرم. مواظب باشید محرم انشاءالله این معارف قرآنی رو برای مردم نقل کنید که اطرس را با قرآن به مردم معرفی کنید. نه دیگه اجازه بدید محمد رو استرکنید. الحمدلله.